تنبیهی مکفی نیست، از روی میز لیوانی برداشته و آن را با تمام قوا به سوی لژین انداخت. بدبختان لیوان به آمالیا خورد و او هم شروع به فریاد زدن نمود. افسر بازنشسته مالی پس از انداختن لیوان تعادل خود را از دست داده بر زمین غلتید. لژین به منزل لفزیانتیخوف رفت و پس از ساعتی خانه را ترک کرد. سونیا که طبعاً کمرو بود پیش از این حادثه می دانست که موقعیتش طوری است که مورد تمام حملات قرار خواهد گرفت و ممکن است اشخاصی بدون پروا به او توهین کنند. به هر صورت تا اون موقع امیدوار بود با نشان دادن توجه و ملایمت و شرمساری در برابر همه از بدخواهی آنها بکاهد. اینک از اشتباه بیرون می آمد. بدون شک آنقدر صبر داشت که حتی این وضع را با تمکین و بدون شکایت تحمل کند، ولی در آن لحظه یأس برایش خیلی دردناک بود. با اینکه بیگناهیش مسلم و افترا برطرف گردیده بود، پس از آنکه وحشت اولیش برطرف گردید، وقتی که توانست قضایا را در نظر بگیرد و به فکر بی کسی و تنهاییش در زندگانی افتاد، قلبش به طرز دردناکی فشرده شد. دختر جوان دچار حمله عصبانی گردید. بالاخره چون دیگر بر خود مسلط نبود از اتاق فرار کرد و با شتاب به سوی خانه خود رفت. او لحظه پس از لژین بیرون رفت. حادثه‌ای که برای آمالیا اتفاق افتاد سبب خنده عمومی گردید، اما صاحب خانه موضوع را بد تلقی کرده خشمش را متوجه کاترین که به واسه رنج و الم مجبور شده بود بر تخت خواب خود بخوابد رو کرد و گفت: از اینجا بروید همین الان. آمالیا در حالی که این کلمات را با صدای خشمگینی ادا می کرد تمام اشیایی را که متعلق به کاترین بود برداشته بر روی کف اتاق جمع می کرد. کاترین بیچاره که کوفته و تقریبا بیحال شده بود از رخت خواب خود پایین آمده خود را روی آمالیا انداخت. اما طرفین از حیث زور با هم برابر نبودند و آمالیا توانست به سهولت او را کنار بزند. کاترین با ناله گفت: چطور؟ مگه تهمت دادن به سونیا کافی نیست که اکنون به من حمله می کند؟ ببینید روز دفن شوهرم من از خانه بیرون می کند. پس از این پذیرایی مرا با بچه هایم در میان کوچه می اندازند. زن بدبخت زار زار گریه می کرد و به خود می گفت: کجا بروم؟ ناگا چشمان براق خود را گردانیده فریاد زد: پروردگارا، آیا ممکن است که عدالتی وجود نداشته باشد؟ اگر از ما که یتیم هستیم دفاع ننمایی، از چه دفاع خواهی کرد؟ خواهیم دید. بر روی زمین قضات و دادگاه هایی هست و من به اونها مراجعه خواهم کرد. اندکی صبر کن ای مخلوق بیدین. پلچکا، تو پهلوی بچه ها بمان، من از سایه بر می گردم. اگر شما را بیرون کردن در میان کوچه منتظر باشید، خواهیم دید که در این دنیا عدالتی هست یا نه. کاترین همان دستمال سبزش را روی سرش انداخت، با صورت اشکالودی در میان هیاهوی مستأجرین مست که اتاق را پر کرده بودند راهی باز کرد و با این تصمیم که به هر قیمت باشد شکایت کند داخل.
دختر دستها را به یکدیگر زد: آیا ممکن است این حرفا راست باشد؟ پروردگارا، آیا ممکن است؟ چطور آن را باور کنم؟ شما که تمام پولتان را به دیگران می دهید، چطور برای دزدیدن جنایت کرده اید؟ ناگاه فریاد زد: آه، آن پولی که به کاترین دادید، آن پول، خدایا، ممکن است آن پول؟ راسکولنیکوف به تندی حرف او را قطع کرد: نه سونیا، آن پول از آنجا نیامده است، مطمئن باش. وقتی مریض بودم رازومخین می داند، حتی پول را او جای من گرفت، آن پول به خودم تعلق داشت. سونیا حیرت زده گوش می داد و کوشش می کرد بفهمد. اما پول پیرزن، از طرفی نمی دانم پولی در آن بود یا نه. از گردنش کیسه چرمی بیرون آوردم که به نظر می رسید پر باشد، ولی به محتویات آن رسیدگی نکردم چون وقت آن را نداشتم. چیزهای مختلفی برداشتم: دکمه های سرده، زنجیرهای ساعت. فردای آن روز این اشیا را با کیسه زیر سنگ بزرگی در حیاطی پنهان کردم. هنوز تمام آنها اونجاست. سونیا با ولع گوش می داد. پرسید: اگر میگویید برای دزدیدن مرتکب قتل شدید، پس چرا چیزی بر نداشتید؟ سونیا هنوز خود را به آخرین امید مبهمی میآویخت. راسکولنیکوف با صدای مقطعی پاسخ داد: نمیدانم، هنوز تصمیم نگرفتم که آنها را بردارم یا نه. سپس لبخندی زد. عجب داستانی را برای تو حکایت کردم. بله؟ سونیا از خود پرسید: آیا او دیوانه نیست؟ اما فوراً این فکر را کنار زد: نه نه، موضوع دیگری است. دختر قطعاً چیزی نمی‌فهمید. جوان با لحن مطمئنی گفت: سونیا، می‌دانی چه می‌خواهم بگویم؟ در حالی که بر هر کلمه‌ای تکیه می‌کرد و در نگاهش که حکایتت راستگویی او می‌نمود چیزی معما‌آمیز وجود داشت، ادامه داد: اگر فقط به واسطه احتیاج مرتکب قتل شده بودم، اکنون خوشبخت می بودم، این را بدان. پس از لحظه با ناامیدی فریاد زد: در صورتی که از سایه اعتراف کردم که بد کاری کردم، علت آن برای تو چه اهمیتی دارد؟ پیروز شدن بر من به چه کارت می آید؟ آه سونیا، آیا برای این به منزل تو آمدم؟ سونیا می خواست صحبت کند ولی ساکت شد. دیروز به تو پیشنهاد کردم با من راه بیفتی، زیرا جز تو کسی را ندارم. دختر با چمرویی پرسید: چرا میخواستی من همراه تو باشم؟ راسکولنیکوف با خنده مسخره‌آمیزی جواب داد: آسوده باش، برای دزدیدن یا قتل کردن نبود، ما هم عقیده نیستیم. میدانی سونیا، فقط از سایه فهمیدم چرا دیروز تو را دعوت کردم که با من بیایی. وقتی این تقاضا را از تو کردم، هنوز نمیدانستم چه منظوری دارم. اکنون میبینم یک چیز بیشتر نمیخواهم و آن این است که تو مرا ترک نکنی. سونیا، مرا ترک نخواهی کرد؟ دختر دستهای او را فشرد. راسکولنیکوف پس از دقیقه با خود گفت: چرا این موضوع را به او گفتم؟ چرا این اعتراف را کردم؟ با دلسوزی نامحدودی به دختر نگاه میکرد و صدایش از عمیق‌ترین ناامیدی ها حکایت میکرد: میبینم تو منتظر هستی توضیحاتی بدم سونیا، اما چه بگویم؟ چیزی نخواهی فهمید و بیشتر سبب اندوه تو خواهم شد. باز شروع به گریستن میکنی و مرا در آغوش میگیری. چرا مرا در آغوش میگیری؟ برای اینکه جرأت نکردم خودم تنها بار خود را ببرم و آن را بر دوش دیگران خالی کردم؟ برای آنکه خواستم با رنج دیگری درد و رنج خود را تخفیف بدهم؟ تو میتوانی چنین آدم بیغیرتی را دوست بداری؟ سونیا فریاد زد: مگر تو هم رنج نمیبری؟ مرد جوان مدت یک ثانیه گرفتار حساسیت جدیدی گردید. سونیا دقت کن، من آدم بدتینتی هستم. این موضوع خیلی چیزها را میرساند. چون آدم بدنهادی هستم به اینجا آمدم. اشخاصی هستند که این کار را نمی کردند، اما من آدم بیغیرت و پستی هستم. چرا آمدم؟ هرگز این عمل را به خود نخواهم بخشید. سونیا گفت: نه نه نه، خوب کردی آمدی، بهتر است من همه چیز را بدانم، خیلی بهتر است. راسکولنیکوف به درد دردناکی به او نگاه کرد. میخواستم ناپلئونی بشوم، از این جهت بود که قتل کردم. خب حالا موضوع را فهمیدی؟ سونیا با صدای محجوب و به سادگی جواب داد: نه، اما حرف بزن، حرف بزن، همه چیز را خواهم فهمید. بسیار خوب، بسیار خوب، خواهی فهمید، من خواهم دید. راسکولنیکوف فکر خود را جمع کرد. موضوع این است که روزی این سؤال را از خود کردم: اگر ناپلئون جای من بود، اگر برای شروع کارهایش تصرف طولون یا مصر یا عبور از کوههای ابیض، اینها را لازم نداشت، بلکه به جای این فتوحات درخشان برای تأمیناتی خود، خود را در برابر انجام قتلی می دید، آیا از فکر قتل پیرزنی و دزدیدن 3000 روبل اکراه می داشت؟ آیا به خود می گفت که این عمل مخالف حیثیت و خیلی جنایت‌آمیز است؟ مدتی در این مسئله فکر کردم و وقتی که بالاخره فهمیدم نه تنها درنگ نمی کرد، بلکه امکان تردید را در این مورد نمی فهمید، نتوانستم از احساس خجلت خودداری کنم. چون هر راهی برویش بسته بود، بنابراین بدون کمترین قیدی به جلو می رفت. از آن پس من هم نمی بایست درنگ روا دارم. نفوذ ناپلئون سراسر وجود مرا فرا گرفته بود. این به نظر تو مزهج است؟ حق داری سونیا. دختر به هیچ وجه احساس تمایل به خنده نمی نمود. با صدای محجوبانه و نامفهوم گفت: واضح و بدون مثال زدن برای من بگویید. راسکولنیکوف به او رو کرد و با اندوهی را نگاه کرد و دستهایش را گرفت. باز هم حق داری سونیا. اینها همه بی‌معنی و جز پرحرفی چیزی نیست. ملاحظه میکنی؟ همونطور که میدانی مادرم تقریبا منبع عایداتی ندارد. تصادف اجازه داده است که خواهرم تحصیل کند. او به شغل معلمی محکوم شده است. تمام امیدواری های آنها فقط بر من استوار است. من داخل دانشگاه شدم ولی به واسطه نداشتن وسایل معاش مجبور شدم تحصیلاتم را قطع کنم. فرض کنید تحصیلاتم را ادامه می دادم. اگر خیلی خوب موفق می شدم، پس از 10-15 سال در دبیرستانی معلم می شدم یا شغلی پیدا می کردم که 1000 روبل حقوق در آن بود. اما تا آن وقت اندوه و قصه سلامتی مادرم را مختل می کرد و خواهرم شاید بلاهای بدتری به سرش می آمد. خود را از همه چیز محروم کردن، مادر را در حال احتیاج گذاشتن، بی شرافتی خواهر را تأمل کردن، آیا این هم زندگی است؟ تمام اینها برای چه منظوری؟ پس از به خاک سپردن خیشانم می توانستم خانواده جدیدی تشکیل دهم، ولی هنگام مرگ زن و بچه‌ام، آه، آنها را چگونه رها می کردم؟ خب با خود گفتم با پول این پیرزن می توانم بار مخارجم را از دوش مادرم برداشته و دوباره داخل دانشگاه شوم و بعد مقدمات زندگی خود را فراهم سازم. خب تمامش همین است. البته بد کاری کردم که پیرزن را کشتم. بسیار خب بس است. راسکولنیکوف کوفته و بیحال به نظر می رسید. درمانده سر را پایین انداخت. زن روسپی با صدای ترحم‌انگیزی گفت: اینطور نیست. آیا ممکن است؟ نه، باید موضوع دیگری باشد. راسکولنیکوف گفت: تو تصور میکنی که موضوع دیگری هست؟ معهازا حقیقت را به تو گفتم. حقیقت؟ آه پروردگارا سونیا، با تمام اینها من جز حشره کثیف پست و مضری را نکشتم. سونیا گفت: این حشره کثیف انسانی بود. راسکولنیکوف با قیافه عجیب به او نگاه کرده گفت: آه می دانم که او حشره به معنای اصلی کلمه نبود. از طرفی آنچه من می گویم مقبول عامه نیست. تو حق داری سونیا. دلایل دیگری مرا وادار به این عمل نمود. سونیا، مدتی است که من با کسی صحبت نمی کنم. این گفتگو برای من دردسر شدیدی را باعث شد. چشمانش برق توالیدی داشتند. تقریبا حالت بحران و هذیان بر او مسلط شده. لبخند مضطربانه‌ای بر لبانش نقش بسته بود. از خلال حرارت خوشحالی او خستگی فوق‌العاده‌ای ظاهر بود. سونیا فهمید که او چقدر رنج می‌کشد. او هم داشت گیج می‌شد. که بیان عجیبی. این طور توضیحات را قابل قبول می‌دانم؟ از شدت ناامیدی دست‌ها را در هم می‌پیچید. راسکولنیکوف ناگاه سر را بلند کرده ادامه داد: نه سونیا، اینطور نیست. ناگاه افکارش در مسیر دیگری افتاد و از این وضع حرارت و تندی جدیدی کسب کرد. گفت: اینطور نیست. مرا مردی خودپسند، حسود، بدجنس، کینه‌جو و مستعد جنون تصور کن. از تایی گفتم که مجبور شدم دانشگاه را ترک کنم. خب شاید هم میتوانستم تحصیلاتم را ادامه دهم. مادرم مخارج تحصیل مرا می داد و با کار کردن می توانستم مخارج لباس و خوراکم را تهیه کنم. موفق می شدم درس هایی می دادم که برای هر جلسه آنها 50 کوپک می گرفتم. رزومه‌ای خوب کار می کند. اما من خارج از حد عصبانی بودم و نخواستم. بله این کلمه عصبانی وضع مرا خوب می رساند. اون وقت مانند عنکبوتی که در گوشه‌ای بماند در اتاقم ماندم. اتاق مرا دیده ای؟ اونجا آمده ای؟ سونیا می دانی که در اتاقهای کوتاه و تنگ قلب انسان خفه می شود. آه چقدر از این اتاق محقر و کثیف بدم می آید. با این حال نمی خواستم از آنجا بیرون بیایم. روزهای تمام در آنجا میموندم و همیشه دراز میکشیدم. نمیخواستم کار کنم، حتی به فکر خوراک خوردن هم نبودم. با خود میگفتم اگر آناستازیا برایم چیزی آورد خواهم خورد، اگر نه از خوراک خوردن صرف نظر خواهم کرد. به حدی خشمناک بودم که چیزی نمیطلبیدم. از تحصیل دست کشیده و تمام کتابهایم را فروخته بودم. روی یادداشت‌ها و دفترهایم یک وجب خاک گرفته بود. عصرها روشنایی نداشتم. برای داشتن پول شام بایستی کار میکردم. من نمیخواستم کار کنم. دوست داشتم بر روی نیمکت دراز بکشم و در افکار رویایی فرو روم. فایده ندارد بگویم خیالات من چه بود. آنگاه شروع به فکر کردن نمودم. نه، اینطور نیست. قضایا را آنطور که هست حکایت نمی کنم. ملاحظه می کنی؟ همیشه از خود سوال می کردم در صورتی که می دانی دیگران احمق هستند چرا نمی خواهی از آنها عاقل تر باشی؟ بعد فهمیدم که اگر انسان بخواهد منتظر وقتی شود که تمام اشخاص عاقل شوند باید صبر زیادی داشته باشد. بعدها خودم را قانع کردم که آن زمان هم فرا نخواهد رسید و مردم تغییر نخواهند کرد و هر کس بخواهد آنها را عوض کند وقتش را تلف کرده است. بله این طور است، این قانون آنهاست. سونیا، اکنون می دانم در میان آنها آن کسی فرمان رواست که هوشی قوی دارد. به نظر آنها حق به جانب کسی است که زیاد جرأت نشان دهد. کسی که آنها را تحقیر کند مورد احترامشان واقع می شود. این وضع بوده و همیشه خواهد بود. برای اینکه کسی متوجه آن نگردد باید کور باشد. راسکولنیکوف در ضمن صحبت کردن سونیا را نگاه می کرد، ولی دیگر در فکر آن نبود که بداند دختر حرفهای او را می فهمد یا نه. مرد جوان گرفتار هیجان تیره‌ای بود. در حقیقت مدتی بود که با کسی صحبت نکرده بود. دختر احساس کرد که این عقاید سرکش قانون و ایمان او می باشد. مرد جوان که بیش از پیش گرم می شد ادامه داد: آنگاه خود را مجاب کردم که قدرت داده نمی شود مگر به کسی که برای به دست آوردن آن خود را پایین بیاورد. اصل موضوع اینجاست، باید جسارت داشت. از روزی که این حقیقت در نظرم مثل آفتاب روشن شد خواستم جسارت کنم و مرتکب قتل شدم. سونیا، فقط خواستم کار جسارت آمیزی بکنم. محرک من در این عمل همین بود. دختر که بسیار عصبانی شده بود فریاد زد: آه ساکت شوید، ساکت شوید. شما از خدا دور شده اید و خدا هم شما را تنبیه کرده است. او شما را تسلیم شیطان نمود. راستی سونیا، وقتی این افکار در تاریکی اتاقم سراغ من می آمدن شیطان مرا وسوسه می کرده است. ساکت شوید، نخندید. بیدین، شما چیزی نمی فهمید. آه پروردگارا، او هیچ چیز را نمی فهمد. راسکولنیکوف گفت: ساکت شو سونیا، من هیچ چیز را نمی فهمم. خوب می دانم که شیطان مرا کجا کشانیده است. با اصرار کامل تکرار کرد: ساکت شو سونیا، ساکت شو، همه چیز را می دانم. هرچه را که تو بتوانی به من بگویی هنگامی که در تاریکی ها خوابیده بودم به خود گفتم. چه کشمکش های درونی را تأمل کردم. چقدر این رویاها برای من تأمل ناپذیر بود و تا چه حد مایل بودم برای همیشه از آنها رهایی یابم. تصور میکنی مثل یک نفر گیج و بیمغز با آنجا رفته؟ نه، این طور نیست. من پس از تفکرات عمیقی دست به این کار زدم و همین موضوع مرا نابود کرد. تصور میکنی که موضوع را به خود مشتبه کرده باشم؟ وقتی که از خود میپرسیدم که آیا حق قدرت داشتن را دارم، خوب حس میکردم به همون دلیل که این موضوع را مطرح مینمایم حقم هیچ است. وقتی که از خود میپرسیدم آیا یک فرد انسانی حشره کثیفی است، خوب متوجه بودم که برای من اینطور نیست. اما برای مرد جسوری که این سوال را از خود نکرد و بدون اینکه فکر خود را با این پرسش مشوش نماید راه خیش را دنبال کند، البته موجودات انسانی حشرات کثیفی هستند. بالاخره همین سوالی که از خود می‌کردم، آیا ناپلئون این پیرزن را می‌کشت، کافی بود که به من ثابت کند که ناپلئون نیستم. بالاخره از یافتن دلایل دقیق حقانیت صرف نظر نمودم. خواستم بدون توجه به حالات وجدانی مرتکب قتل شدم و به خاطر خودم جنایت کنم. حتی در چنان موضوعی نخواستم با وجدانم حیله بازی کنم. اگر کشتن نه برای چاره کردن بدبختی مادرم بود و نه برای اون بود که قدرت و تمولی را که در عالم خیال تصور می کردم به کمک این قتل نفس برایم فراهم خواهد شد، صرف راحتی نوع بشر برایم بود. بدون شک در آن لحظه به هیچ وقت فکر اون نبودم که بدانم آیا روزی به کسی خوبی خواهم کرد یا تمام عمرم توفیلی اجتماع خواهم بود. برای من پول محرک اصلی قتل نبود و بیشتر دلیل دیگری مرا به این کار واداشت. اکنون این را میفهمم. درست مقصودم را بفهم. اگر قرار بود از سر شروع کنم شاید دیگر به این کار دست نمی زدم. اما آن وقت عجله داشتم بدانم آیا مثل دیگران حشره‌ای هستم یا به تمام معنا مردی هستم. میخواستم بدانم آیا نیروی آن را دارم که از مانع عبور کنم؟ آیا مخلوق لرزانی هستم یا اینکه حق آن را دارم که سونیا بهت‌زده فریاد زد حق کشتن را؟ راسکولنیکوف با خشم گفت آه سونیا. پاسخی بر زبانش آمد اما با تنفر از اظهار آن خودداری کرد. سونیا حرفهای مرا قطع نکن، فقط میخواستم موضوعی را برای تو ثابت کنم و آن اینکه شیطان مرا به خانه پیرزن راه نمایی کرد و بعد به من فهمانید که حق رفتن به آنجا را نداشتم، زیرا من هم حشره‌ای مثل دیگران هستم، نه بیش و نه کم. شیطان مرا مسخره کرد. اینک اکنون به خانه تو آمدم. اگر من حشره‌ای نبودم آیا بر اینجا می آمدم؟ گوش کن، وقتی که به خانه پیرزن رفتم فقط می خواستم تجربه‌ای بکنم. این را بدان. سونیا گفت شما کشته اید. راسکولنیکوف گفت اما چطور کشتم؟ مگر اینطور می کشن؟ وقتی که کسی می رود یک نفر را بکشد آیا آنطور که من رفتار کردم رفتار می کند؟ روزی تمام جزئیات را برای تو شرح خواهم داد. آیا من پیرزن را کشتم؟ نه، خودم را کشتم، خودم را تا ابد نابود ساختم. اما پیرزن به وسیله شیطان کشته شد نه به وسیله من. ناگاه با صدای تأثرانگیزی فریاد زد بس است، مرا رها کن. راسکولنیکوف آرنج ها را بر زانوها گذاشته و به طرز تشنج آمیزی سر را در میان دو دست فشرد. سونیا با ناله گفت چه رنجی. ناگاه جوان سر را بلند کرد بپرسید خب حالا چه باید کرد؟ به من بگو. خطوط سیمایش به طرز وحشت آوری تغییر یافته بود. دختر فریاد زد چه باید کرد؟ به سوی مرد جوان رفت و چشمانش که تا آن وقت پر از اشک بود ناگهان روشن شد. برخیز. از شانه راسکولنیکوف گرفت. مرد اندکی بلند شد و با قیافه متعجبی به سونیا نگاه کرد. از ساعه در همین لحظه به نزدیکترین چهارراه برو، آنجا تعظیم کن و زمینی را که ملوث کرده ای ببوس. سپس به هر طرف خم شو و با صدای بلند به همه کس بگو من قتل نفس کردم. آنگاه خدا زندگانی را به تو باز خواهد داد. در حالی که می لرزید و با نیرویی که 10 برابر شده بود دستهای او را فشار می داد پرسید خواهی رفت؟ چشمان مشتعل خود را برو دوخته بود. این هیجان ناگهانی دختر راسکولنیکوف را در بهت عمیقی فرو برد. با حالت بهت‌آمیزی گفت سونیا پس تو میخواهی که من به زندان بروم؟ لازم است که اعتراف کنم؟ سونیا گفت باید که مکافات را قبول کنی و به وسیله آن خود را باز بخری. نه نمیروم اعتراف کنم سونیا. به تندی جواب داد زندگی؟ چطور زندگی خواهی کرد؟ آیا اکنون ممکن است؟ چطور میتوانی منظره مادرت را تحمل کنی؟ اکنون آنها چه خواهند شد؟ اما چه میگویم؟ تو مادر و خواهرت را ترک کردی. از این جهت است که با خانوادت قطع رابطه نمودی. پروردگارا خودش تمام اینها را میفهمد. خب چطور میتوان خارج از اجتماع بشر باقی موند؟ اکنون چه خواهد شد؟ راسکولنیکوف با آرامی گفت سونیا معقول باش. برای چی بروم خود را به پلیس معرفی کنم؟ با آن اشخاص چه بگویم؟ این معنایی ندارد. خودشان میلیون ها اشخاص را سر می برند و از این عمل کسب افتخار می کنند. سونیا آنها مردمان دون و بیشرفی هستند. نخواهم رفت. آنها چه بگویم؟ با لبخند تلخی اضافه کرد بگویم که مرتکب جنایتی شد و چون جرأت نکردم از پولی که دزدیده بودم استفاده کنم آن را زیر سنگی مخفی نمودم؟ آنها مرا مسخره خواهند کرد و خواهند گفت احمق بودم که از آن استفاده نکردم، احمق و ترسو. سونیا، آنها چیزی نخواهند فهمید، آنها قادر به فهمیدن نیستند. برای چی برم خودم را تسلیم کنم؟ نخواهم رفت. سونیا، معقول باش. سونیا گفت حمل چنان باری، آن هم در تمام مدت حیات، تمام مدت حیات. راسکولنیکوف با وضع بی‌رحمانه گفت به آن عادت خواهم کرد. پس از لحظه ادامه داد گوش کن، گریه بس است، وقت آن است که جدی صحبت کنیم. آمدم بگویم که اکنون در جستجوی من هستند، مرا بازداشت خواهند کرد. سونیا وحشت زده گفت آه، چی شد؟ تو رو چی شد؟ در صورتی خودت میل داری من به زندان بروم، از چه میترسی؟ فقط باید گفت که تا کنون مرا به چنگ نیاوردند، مدتی کار به دستشان میدهم و بالاخره نتیجه نخواهند گرفت. آنها دلایل و مدارک مثبتی ندارند. دیروز در خطر بزرگی افتادم و تصور کردم که کارم تمام است. امروز آن بدی اصلاح شد. تمام دلایل آنها دارای دو جنبه است، یعنی می توانم دلایلی را که علیه من به کار می برند به نفع خودم تغییر دهم. می فهمی؟ انجام این کار برای من اشکالی ندارد، زیرا اکنون تجربیاتی حاصل کردم. اما یقینا مرا زندانی خواهند کرد. اگر تصادفی نکرده بود ممکن بود امروز مرا توقیف کرده باشند، و هنوز این خطر برای من هست که پیش از شب بازداشت شوم. فقط چیزی نیست سونیا، آنها مرا توقیف می کنند اما مجبور می شوند رهایم کنند، زیرا مدرک واقعی ندارند. قول می دهند که بعدن هم به دست نخواهند آورد. به اتکای فرضیاتی مثل فرضیات آنها نمی شود کسی را محکوم نمود. خب بس است، فقط می خواستم تو را مطلع کرده باشم. من برای مادر خواهرم طوری رفتار کردم که مضطرب نشوند. از قرار معلوم اکنون خواهرم احتیاجی ندارد، پس می توانم درباره مادرم هم اطمینان داشته باشم. خب همین است. از طرفی محتاط باش، وقتی که به زندان می روم آیا به دیدن من خواهی آمد؟ سونیا گفت آه بله بله. مانند دو نفر غریقی که طوفان آنها را بر ساحل بیابانی انداخته باشد، اندوهگین و کوفته کنار یکدیگر نشسته بودند. هنگامی که راسکولنیکوف به سونیا نگاه میکرد احساس کرد که دختر چقدر دوستش میدارد، و چیز عجیبان که ناگاه حس کرد این محبت در او تأثیر دردناکی دارد. به خانه سونیا آمده و با خود گفته بود که تنها پناهگاه امیدواریش اوست. تسلیم احتیاج شدیدی برای اظهار اندوه خود گشته بود، و اکنون که دختر جوان تمام قلب خود را تسلیمش کرده بود، نزد خود اعتراف میکرد که بی نهایت بدبخت‌تر از سابق است. گفت سونیا، بهتر است که هنگام زندانی بودن به دیدن من بیایی. سونیا جواب نداد، میگریست. چند دقیقه گذشت. سونیا مثل این که ناگهان فکری به سرش آمده باشد پرسید با خود صلیب داری؟ راسکولنیکوف سوال او را نفهمید. نداری؟ خب این را بگیر، از چوب سرو ساخته نشده. یک صلیب دیگم دارم که فلزی است و الیزابت آن را به من داد. ما معاوضه کردیم، او صلیبش را به من داد و من تصویری به او دادم. من صلیب الیزابت را بر می دارم و تو این یکی را بردار. بگیر، این مال خودم است. با این به سوی مجازات خواهیم رفت و هر دو صلیب خواهیم داشت. راسکولنیکوف برای آنکه او را نرنجاند گفت بده. دستش را دراز کرد ولی همان دمان را عقب کشید و گفت سونیا حالا نه، بعدا بهتر است. با حرارت پاسخ داد بله بله، بعدها، هنگام مجازات آن را به تو خواهم داد. تو به خانه من خواهی آمد و آن را به گردن تو خواهم انداخت. نمازی خواند و بعد خواهیم رفت. در همون لحظه سه ضربت بر در اتاق زده شد. صدای آشنا مهربان گفت سونیا سمیرولا، اجازه دخول هست؟ سونیا با اضطراب در را باز کرد. این شخص لب زیانتیکوف بود. لب زیانتیکوف سیمای آشفته‌ای داشت. سونیا، من سراغ شما آمدم. ناگاه به راسکولنیکوف گفت ببخشید، منتظر بودم که شما را در اینجا ملاقات کنم. یعنی فکر بدی نمی کردم، تصور نکنید، اما فقط فکر می کردم. دوباره خطاب به سونیا گفت کاترین به خانه برگشت، او هم دیوانه شده است. دختر فریادی کشید. یا لااقل ظاهراً این طور است. از طرفی ما نمیدونیم چه کار بکنیم. به محلی رفته بود ولی از آنجا بیرونش کردند. شاید هم او را زده و بیرونش کرده باشند. به نظرم او به منزل رئیس مارمالادوف رفته ولی پیدایش نکرده است، زیرا در منزل یکی از همکاران خود مهمان بوده. هیچ باور میکنید؟ همون موقع به خانه آن ژنرالی که رئیس آنجا بوده رفته و اصرار کرده که رئیس مارمالادوف را که مشغول خوراک خوردن بوده است ببیند. البته او را بیرون کردند. میگوید که به ژنرال فحش داده و حتی چیزی بر سرش پرتاب کرده. چطور شده که او را توقیف نکردن نمیدارم. اکنون نقشه‌هایش را برای همه کس شرح میدهد، حتی برای آمالیا. فقط آشفتگی او به حدی است که انسان از امواج سخنانش چیزی درک نمیکند. آه بله، میگوید چون دیگر هیچ وسیله‌ای برایش باقی نمانده است، در میان کوچه ها ارگ خواهد زد و بچه هایش آواز خوانده و خواهند رقصید و از ره گذرها تقاضای اعانه خواهند کرد. میگوید که هر روز زیر پنجره خانه ژنرال خواهد رفت تا ببیند که بچه های یک خانواده نجیب در میان کوچه ها گدایی میکنند. تمام اطفالش را میزند و آنها را به گریه میاندازد. آواز مزرعه کوچک را به لنا یاد میدهد و در این حال به پسر کوچک خود و پولین درس رقص میدهد. لباس های آنها را پاره میکند تا برایشان لباس مطرب های دورگرد تهیه کند. چون اسباب موسیقی ندارد میخواهد تشتی با خود بردارد و بر روی آن بکوبد. حاضر نیست هیچ نوع تذکر یا تحمل نماید. نمیتوانید تصورش را بکنید که لرد جانتیکوف باز هم صحبت میکرد، اما سونیا که هنگام شنیدن حرفهای او به زحمت نفس میکشید ناگاه کلاه و رولباسی را برداشته خود را بیرون از اتاق انداخت. در حال راه رفتن لباس میپوشید. دو جوان هم دنبال او بیرون رفتند. لرد جانتیکوف به راسکولنیکوف گفت کاترین حتما دیوانه شده است. برای اینکه سونیا نترسد گفتم ظاهرا اینطور است. جای هیچ گونه شکی نیست. گویا در مغز اشخاص مسلول قده های تشکیل می شود. حیف که من علم طب نمی دانم. حتی کوشش کردم کاترین را قانع کنم، اما او گوش نمی دهد. راسکولنیکوف گفت با او از قده ها صحبت کردی؟ نه، از قده ها چیزی نگفتم. اولا چیزی نمی فهمید. اما من می گویم اگر به کمک استدلال بشود یک نفر را مجاب کرد که گریهش موضوع ندارد، دیگر گریه نخواهد کرد. واضح است. بقیده شما دیگر برای چه باید گریه کند؟ راسکولنیکوف جواب داد اگر این طور بود زندگی بسیار آسان می شد. وقتی راسکولنیکوف به جلوی خانه خودش رسید، با اشاره سر از لرد جانتیکوف خداحافظی کرده به خانهش رفت. وقتی داخل اتاق کوچکش گردید از خود سوال کرد برای چی به اینجا مراجعت کرده است. پاچه زرد و پاره دیوار و گرد و خاک اتاق و نیمکتی را که جای تخت خوابش بود نگاه می کرد. از میان حیات صدای خشکی مانند صدای چکش به گوش می رسید. آیا جایی را میخ می کوبیدند؟ نزدیک پنجره شد. بر نوک پاها ایستاد و با دقت فوق‌العاده‌ای مدتی به میان حیات نگاه کرد، اما کسی را ندید. در سمت چپ چند پنجره باز بود. گلدان‌های گل شمعدانی میان پنجره‌ها قرار داشت. در بیرون لباس‌های آویزون کرده بودند. تمام اینها را صد دفعه دیده بود. محل دیدبانی خود را ترک کرد و روی نیمکت نشست. تا آن وقت هرگز چنان تنهایی وحشت‌آوری را احساس نکرده بود. آری، باز حس می‌کرد که شاید حقیقتاً از سونیا تنفر دارد و هنگامی از او متنفر است که بر بدبختی او افسوده است. چرا به خانه دختر رفته و سبب ریزش اشک‌های او شده بود؟ چه احتیاجی داشت که زندگانی او را مسموم نماید؟ چه پستی؟ پیش خود با تصمیم گفت تنها خواهم ماند و او در زندان به دیدن من نخواهد آمد. پس از 5 دقیقه سر را بلند کرد و به فکر عجیبی که ناگاه به سرش آمده بود لبخند زد. فکر میکرد شاید بهتر آن باشد به زندان اعمال شاقه بروم. این تخیلات چقدر طول کشید؟ نمیدانیم. او هرگز نتوانست مدت آن را بیاد آورد.
ناگاه در باز شد و دنیا داخل اتاق گردید. ابتدا دختر در آستانه در ایستاد و همونطوری که لحظه قبل او به سونیا نگاه کرده بود به او نگاه کرد. سپس نزدیک شد و روی یک صندلی در همان جای شب پیش نشست. راسکولنیکوف بدون آنکه در چشمانش فکری خوانده شود
به خاموشی او را نگاه کرد. دنیا گفت: برادر غضبناک نشو، من فقط برای یک دقیقه آمدم. قیافه دختر بدون آنکه خشن باشد جدی بود و نگاهش صفای ملایمی داشت. جوان فهمید که سبب این اقدام خواهرش محبت بوده. برادر اکنون همه چیز را می دانم. راز و مخفی همه را برای من گفت. تو را آزار می کنند، تو را عذاب می دهند، تو مورد سوءزنهای نفرت انگیز و غیر معقولی شده ای. رازومخین می گوید که جای ترس نیست و تو بیهوده تا این اندازه روح خود را آزار می کنی. من با عقیده او موافق هستم. من علت شدت خشم تو را به خوبی برای خود شرح می دهم. اگر در تمام دوره زندگی عکس العمل آن را احساس نمایی تعجب نخواهم کرد. من از این قسمت می ترسم. تو ما را ترک کرده ای. من درباره این تصمیم تو قضاوتی نمی کنم. جرأت نمی کنم آن را قضاوت کنم و خواهش می کنم که مرا از سرزنش هایی که به تو کردم معذور داری. حس می کنم که اگر من هم جای تو بودم مثل تو عمل می کردم و خود را از اجتماع خارج می نمودم. من نمی گذارم مادرمان از این قضیه آگاه شود، ولی همیشه از تو با او صحبت کرده و از قول تو به او میگویم که طولی نخواهد کشید که به دیدنش خواهی رفت. از طرف او مضطرب نباش، من او را مطمئن میسازم. اما تو هم باعث رنج بردن او نشو. اگر یک دفعه هم باشد به سراغ او بیا. فکر کن که او مادر توست. دنیا در حالی که برمیخواست صحبت خود را اینطور خاتمه داد: تنها قصد من از دیدن تو آن بود که بگویم اگر اتفاقم برای هر کاری که باشد به من احتیاج داشته باشی، در زندگی و مرگ در اختیار تو هستم. مرا صدا کن، خواهم آمد. خدا حافظ. پشت کرد و به سوی در متوجه شد. راسکولنیکوف برخواسته به او نزدیک شد و گفت: دنیا، این دیمیتری رازومیخین مرد بسیار خوبی است. دنیا اندکی سرخ شد و پس از دقیقه تأمل پرسید: خب بعد؟ مردی است کاری و فعال، با شرف، میتواند که علایق محکمی را به وجود بیاورد. خداحافظ دنیا. دختر جوان کاملا سرخ شده بود، اما بعدن گرفتار ترسی ناگهانی گردید. برادر، آیا ما باید برای همیشه همدیگر را ترک میکنیم؟ حرفی که میزنی به وصیتی شبیه است. اهمیت ندارد، خداحافظ. از خواهرش دور شده به سوی پنجره رفت. دنیا لحظه‌ای منتظر شد، سپس با اضطراب به او نگاه کرد و در حال آشفتگی بیرون رفت. نه، او نسبت به خواهرش احساس بی‌اعتنایی نمی‌کرد. در آخرین لحظه احساس میل شدیدی کرده بود که او را در میان بازوان خیش فشار داده از او بدا کند، همه چیز را برایش بگوید. با این حال نتوانسته بود اراده کند که حتی دست خود را به سوی او دراز نماید. بعدها با یاد آوردن این خاطره بر خود خواهد لرزید. خواهد گفت که این بوسه را از او دزدیدم. پس از چند دقیقه با خود گفت: آن وقت آیا تحمل اعتراف را خواهد کرد؟ نه، تحمل آن را نخواهد داشت. این زنها هیچ چیز را نمی توانند تحمل کنند. سپس فکرش متوجه سونیا گردید. از پنجره هوای خنکی داخل می شد. نزدیک غروب بود. راسکولنیکوف به سرعت کلاهش را برداشت و بیرون رفت. بدون شک نمی توانست و نمی خواست به سلامتی خود بپردازد. اما این وحشت ها و استرابات شدید اثر خود را می کرد و اگر تا کنون تب او را از پای ننداخته بود، شاید به واسطه نیروی مصنوعی بود که این آشفتگی روحی موقتاً به او داده بود. بدون مقصد شروع به بلگردی کرد. خورشید غروب کرده بود. مدتی بود راسکولنیکوف احساس رنجی می نمود که بدون آنکه شدید باشد دوامی داشت. گذراندن سالهای طولانی را در هیجانی مرگاور و تا ابد بر فضای یک متر مربع ایستادن را در نظر می آورد. معمولا شامگاهان این فکر بیشتر او را آزار می رسانید. با این ناراحتی جسمانی بی‌معنایی که غروب آفتاب برای من سبب می شود، چگونه می توانم از اعمال ابلهان خودداری کنم؟ با صدای خشمگینی زمزمه می کرد: نه تنها به منزل سونیا بلکه سراغ دنیا هم خواهم رفت. چون شنید صدایش می کنند به عقب نگاه کرد. لبزیانتیکوف دنبال او می دوید. از صاحب منزل شما رفتم، در جستجوی شما بودم. کاترین نقشه‌اش را عملی کرده و با اطفالش بیرون رفته است. من و سونیا با زحمت زیادی آنها را یافتیم. بر روی تابه‌ای می زند و بچه هایش را می رقصاند. بچه های کوچک بیچاره گریه می کنند. در چهارراه‌ها جلوی دکان‌ها متوقف می شوند. یک مشت اشخاص احمق هم به دنبال آنها افتادند. عجله کنیم. راسکولنیکوف با شتاب به دنبال لبزیانتیکوف افتاد و با استراب پرسید: پس سونیا؟ او کاملا گیج شده است. کاترین عقل خود را از دست داده، ولی می توان گفت سونیا هم همونطور است. اما کاترین مطلقا دیوانه شده. به شما اطمینان می دهم که حتما گرفتار اختلال مشاعر شده است. آنها را به پست شهربانی خواهند برد و شما می توانید تصور کنید این عمل بر کاترین چه تأثیری خواهد گذاشت. اکنون بر روی ترعه نزدیک پل در مجاورت خانه سونیا هستند. حال به آنجا خواهیم رسید. بر روی ترعه نزدیک پل جمعیتی ایستاده بودند که بیشتر آنها دختران و پسران کوچک بودند. صدای بم و خشن کاترین از روی پل شنیده می شد. واقعا این منظره به اندازه‌ای که جلب توجه رهگذرها را به نمایت عجیب بود. کاترین کلاه حصیری بلی بر سر و لباس کهنه‌ای به تن داشت، با شالی روی آن که پوشانیده شده بود. وضع او صحت گفته‌های لبزیانتیکوف را به ثبوت می‌رسانید. خسته بود و نفس می‌زد. بر صورت مسلولش آثار رنجی بیش از همیشه دیده می‌شد. به علاوه قیافه مریض‌های مسلول در میان کوچه و در آفتاب از منزلشان بدتر است. اما با وجود ضعفش گرفتار هیجانی بود که دقیقه به دقیقه زیادتر می شد. به سوی بچه هایش می رفت. به شدت آنها را سرزنش می نمود و در میان مردم مشغول تعلیم موسیقی و آواز به آنها می گردید و به خاطر آنها می آورد که برای چه لازم است برقصند و آواز بخوانند. سپس چون مشاهده می کرد که چقدر بیهوش هستند، اندوه جنگشت آنها را می زد. گاهی تمرین‌های خود را قطع کرده و جمعیت را مخاطب می‌ساخت. اگر در میان جمعیت مردی را می‌دید که سر و وضع خوبی داشت، برای او شرح می‌داد که اطفال یک خانواده نجیب و شاید اعیان در چه حال ملالت باری افتادند. اگر صدای خنده یا مذاکرات تمسخرآمیزی را می‌شنید، متوجه اشخاصی که جسارت می‌کردند گشته مشغول نزاع با آنها می‌شد. چند نفر مسخرگی می کردن، عده‌ای سر را تکان می دادن و همه عموماً این زن دیوانه را که به واسطه اطفال متوحشی احاطه شده بود با کنجکاوی نگاه می کردن. لبزیانتیکوف اشتباه کرده بود که گفته بود کاترین تابه‌ای به دست گرفته است. راسکولنیکوف چنان چیزی ندید. کاترین برای اینکه هماهنگی کند، در حالی که پولچیکا آواز می خواند و لینا و کلیا می رقصیدن، به طور یک آهنگ دست می زد. گاهی خودش کوشش می کرد آواز بخواند، ولی مرتباً در نوت دوم سرفه می کرد و آوازش را قطع می نمود. آنگاه نومید می شد و بیماری خیش را لعنت می کرد و نمی توانست از گریه کردن خودداری نماید. چیزی که مخصوصاً او را از جا در می کرد اشک‌ها و وحشت کلیا و لینا بود. همونطور که لبزیانتیکوف گفته بود، او کوشش کرده بود بچه‌هایش را مانند آواز خانان کوچه ها لباس بپوشاند. پسر کوچک برای اینکه خود را به صورت ترک‌ها درآورد، کلاه سرخ و سفیدی بر سر گذاشته بود. کاترین چون پارچه نداشت که برای لینا لباس بدوزد، کلاه قرمزی یا بهتر بگوییم شب کلاه مارملادوف را بر سر او گذاشته بود. این کلاه با پر سفید که مزین به پر شتر مرغ شده بود، سابقا به مادر بزرگ کاترین تعلق داشته و تا آن موقع کاترین آن را مثل یادگار زی قیمت خانوادگی در صندوقش حفظ کرده بود. پولچیکا لباس معمولی خود را به تن داشت. اختلال مشاعر مادرش را حد زده، او را ترک نمی کرد. با چشمان محجوبی نگاهش می کرد و کوشش می نمود اشک‌های خود را از او پنهان دارد. دختر کوچک از اینکه خود را بدین طریق در میان کوچه و در وسط جمعیت می دید وحشت زده شده بود. سونیا از کاترین جدا نشد و همواره از او خواهش میکرد به خانه برگردد، اما کاترین تسلیم نمیشد و در حالی که سرفه میکرد فریاد میزد: سونیا ساکت شو، تو خودت نمیدانی چه میخواهی. تو هم مثل بچه‌ای هستی. من به تو گفتم که به منظر این زن دائم الخمر آلمانی نخواهم رفت تا تمام عالم، تمام اهالی پترزبورگ ببینن که بچه‌های پدری نجیب که تمام مدت عمرش با شرافت خدمت کرده و میتوان گفت که در حین خدمت فوت کرده به جدایی افتادند. کاترین موفق شده بود این فکر را در مغز خود فرو کند و اکنون بیرون آوردن آن از سرش مشکل بود. ادامه داد: بگذار این جنرال بی پدر و مادر شاهد بدبختی ما باشد. سونیا تو احمق هستی. پس ما چه بخوریم؟ ما به حد کفایت از تو استفاده کردیم، دیگر نمیخواهیم. چون راسکولنیکوف را دید به سوی او دوید و گفت: آه رودیا، شما هستید؟ خواهش میکنم به این دختر احمق بفهمانید که این عمل برای ما بهترین کار است. مردم به نوازندگان اورک پول میدهند، ما را به سهولت از آنها تشخیص خواهند داد، خواهند فهمید که ما از خانواده نجیبی هستیم و به فلاکت افتاده ایم و این جنرال پست کار خود را از دست خواهد داد. هر روز به زیر پنجره او خواهم رفت، امپراتور از آنجا خواهد گذشت و من بچه هایم را به او نشان داده می گویم پدر ما را محافظت کن. او پدر یتیمان است، رحم دل است، ما را محافظت خواهد نمود. و این جنرال زشت خوب لنا، راست بیست. کلیا دوباره قدم را شروع کن. چرا گریه میکنی؟ پس این کار تو تموم نخواهد شد. احمق کوچک، چه میترسی؟ خداوندگار رودیا، اینها را چه کنیم؟ اگر بدانی چقدر بیهوش هستند، با آنها نمیتوان کار کرد. خودش تقریبا عشق به چشمان داشت و با این حال متوالیا حرف میزد و بچه های بینوایش را به راسکولنیکوف نشان میداد. جوان کوشش کرد که او را قانع کند به خانه اش برگردد. برای تحریک حس خودپسندیش به او تذکر داد که مناسب نیست کسی که میخواهد برای دختران نجیب زاده مدرسه شبان روزی باز کند مثل نوازندگان اورج در کوچه ها سرگردان شود. مدرسه شبان روزی، چه شوخی خوبی! کاترین پس از خنده گرفتار سرفه گردید. نه رودیا، آن خیال واهی معدوم شد. همه کس ما را ترک کرده است، اما این جنرال. رودیا، می دانید دواتی را که بر روی میز اتاق کوچک در کنار دفتری که اشخاص اسم خود را در آن ثبت می کنند گذاشته شده بود به طرفش پرتاب کردن؟ پس از ثبت نامم دوات را به سوی او انداختم و فرار نمودم. بی غیرتا، بی غیرتا. اما اونها رو مسخره میکنم. اکنون خودم خرج بچه هایم را در خواهم آورد. در برابر هیچ کس خم نخواهم شد. سونیا را نشان داده گفت: ما به قدر کفایت او را آزار کرده ایم. پرچکا، تا کنون چقدر پول جمع کرده ایم؟ پولها را نشان بده. چطور؟ روی هم؟ فقط دو کپک؟ آه آه، این مردمان لعیم چیزی نمیدهند. به همین اکتفا می کنند که ما را دنبال کرده و مسخره کنند. خب این بیشعور برای چی می خندد؟ یک نفر را در میان جمعیت نشان داد. باز هم تقصیر کلیاست، بیهوشی او سبب مسخره کردن ما می شود. پرچکا، چه می خواهی؟ با من به زبان فرانسه صحبت کن، من به تو درس دادم. چند جمله می دانی که اگر به این وسیله نباشد از کجا خواهند فهمید که شما به خانواده نجیب تعلق دارید و بچه های تربیت شده هستید و نه از موسیقیدان های ولگرد معمولی، نه از آنها نیستید. ما آوازهای عامیانه را کنار میگذاریم و جز اشعار عالی نخواهیم خواند. آه بله، راستی چه بخوانیم؟ شما حرفهای مرا قطع میکنید و ما رودیا، میبینید ما اینجا ایستادیم تا کارهای خود را مرتب کنیم، بعد به خیابان نیوسکی میرویم که در آنجا بیشتر طبقه اشراف ساکن هستند. آنجا فورا از وجود ما مطلع خواهند شد. لینا، آواز مزرعه کوچک، بله او را بلد است، اما مزرعه کوچک مبتذل شده و همه جا شنیده می شود. باید یه چیز برجسته تری پیدا کرد. خب پولیا، با مادرت کمک کن، من دیگه حافظه ندارم. راستی نمی شد ما آواز سواری که بر شمشیرش تکه کرده را بخوانیم؟ نه، بهتره بهتر اون است که به فرانسه آواز بخوانیم، مثلا پنج شاهی را. من این آواز را به شما یاد دادم و چون این یک آواز فرانسوی است فوراً خواهد فهمید که شما از طبقه نجبا هستید و این خیلی مؤثرتر خواهد بود. حتی میتوانیم مالبروک به جنگ میرود را با هم بخوانیم و به اون اضافه کنیم. بله، این تصنیفی است که بچگانه است، اون را در تمام خانه های اعیان برای خواباندن بچه ها میخوانند. گوش کن، اینجوری است: مالبروک به جنگ میرود، معلوم نیست چه وقت مراجعت کند. شروع به خواندن کرد. نه، پنج شاهی بهتر است. خلیا، دستت را به کمرت بگذار و لینا تو مقابل او بیست. من و پرچیکا هم با هم هماهنگی میکنیم. شروع کنید: پنج شاهی برای اداره خانه ما. هی پرچیکا، لباست را ببر بالا، از شانه های پایین میفتد. در حالی که سرفه میکرد این تذکر را داد: خب حالا خوب بیستید و ظرافت پاهایتان را نشان بدهید تا خوب ببینند که شما بچه های نجیب زاده هستید. بازم یک سرباز. خب چی میخوای؟ گروهبانی در میان جمعیت راه عبور خود را باز میکرد. در این حال مردی 50 ساله که ظاهری موقر و در زیر پالتویش لباس متحدالشکل کارمندان را داشت نزدیک آمد. این مرد که قیافش تأثری حقیقی را نشان می داد و در گردنش درجه‌ای داشت، سبب خوشحالی کاترین گردید و تأثر خود را بر مأمور پلیس هم نشان داد. به خاموشی اسکناسی 3 روبلی به کاترین داد و او هنگام گرفتن این اعانه به طرز مؤدبانه و تشریفاتی یک زن اشرافی تعظیم کرد و با لحن موقری گفت: آقا تشکر می کنم، دلائلی که ما را وادار. پرچکا، پول را بگیر. میبینی مردان سخی و بلند همتی پیدا میشوند که حاضرند با زنی نجیب که بدبخت شده کمک کنند. آقا، بچه های یتیمی که جلوی شما ایستاده اند از فامیلی نجیب و میتوان گفت که با بهترین اشراف به منصوب هستند. بله، این جنرال مشغول خوردن تیهو بود. چون به خود اجازه داده بودم که مزاحمش شدم پایش را بر زمین کوبید. به او گفتم حضرت اشرف با مارملادوف زیاد آشنا بودید، از یتیمانی که پس از خودش گذاشته باید دفاع کنید. روز دفنش پست‌ترین اشخاص به دخترش افترا زدن. کاترین چون چشمش به سرباز افتاد خطاب به کارمند فریاد زد: باز همین سرباز، مرا حفظ کنید. چرا این سرباز عقب من می آید؟ ما را از کوچه برجوها بیرون کردن. چه می خواهی احمق؟ سرباز گفت: در میان کوچه ها هیاهو برپا کردن ممنوع است. خواهش می کنم وضع مناسبی داشته باشید. تو خودت نامناسب هستی. من مثل نوازندگان ارک هستم. مرا آسوده بگذار. خانم، نوازندگان ارک اجازه نامه دارند. شما ندارید. مردم را در کوچه ها جمع می کنید. خیلی کار بدی است. کجا منزل دارید؟ کاترین فریاد زد: چه اجازه نامه‌ای؟ امروز شوهرم را دفن کردم. امیدوارم که این اجازه کافی باشد. کارمند دولت مداخله کرد: خانم آرام شوید، بیایید تا من شما را ببرم. جای شما در میان این جمعیت نیست، شما مریض هستید. کاترین فریاد زد: آقا شما اطلاع ندارید. ما باید برویم به خیابان نیوسکی. سونیا پس اون کجاست؟ او گریه میکند. شما را چه شده؟ با استرابی ناگهانی پرسید: کلیا و لونا کجا هستند؟ آه بچه های احمق، کجا هستند این بچه ها؟ کلیا و لونا که دیده بودند سربازی میخواهد آنها را توقیف کند، به واسطه حضور جمعیت و عملیات مادرشان وحشت زده شده بودند و گرفتار ترسی جنون‌آمیز و فرار کرده بودند. کاترین بیچاره بود و گریان و ناله کنان به تعاقب آنها رفت. سونیا و پلچیکا هم عقب او دویدن. سونیا، آنها را بیاور، آنها را صدا کن. آه چه بچه های احمقی، چقدر حق ناشناس. پلیا، آنها را بگیر، برای شماست که من. هنگام دویدن پایش به مانعی برخورد و افتاد. سونیا بر روی زن پدر خود خم شده بود و فریاد زد: او مجروح شده، کاملا خون‌آلوده است. آه پروردگارا. طولی نکشید که عده‌ای دور دو نفر زن جمع شدند. راسکولنیکوف و لزویانتیکوف اولین نفرهایی بودند که دویدند. کارمند دولت و مأمور پلیس هم نزدیک شدند. پاسبان اشخاص کنجکاو را دور کرده میگفت بروید بروید. پس از اینکه کاترین را خوب معاینه کردند معلوم شد برخلاف تصور سونیا او مجروح نشده است، بلکه خونی که سنگ فرش را سرخ کرده بود از گلوی او آمده. کارمند دولت به گوش دو جوان گفت من با این وضع آشنا هستم، این سر است، خون اینطور بیرون می آید و دنبالش خفگی می آورد. چندی پیش یک نمونه آن را در میان خیشانم دیدم، اون هم همینطور یک لیوان و نیم خون استفراغ کرد. یه مرتبه چه باید کرد؟ او خواهد مرد. سونیا تضرر کرد اینجا در منزل من آنجا منزل دارم، عمارت دوم، زود یک نفر پزشک بیاورید، تکرار میکرد. آه پروردگارا. سونیا از طرفی به طرف دیگر میرفت. به مناسبت مداخله و فعالیت کارمند کار به زودی مرتب شد. پاسبان در بردن کاترین کمک کرد. وقتی که او را روی تخت خواب سونیا گذاشتند مثل مرده بود. خونروزی مدتی دیگر طول کشید، سپس به نظر رسید که بیمار به هوش می آید. علاوه بر سونیا، راسکولنیکوف و لرزیانتیکوف و کارمند هم داخل اتاق شدند. پاسبان هم پس از متفرق نمودن کنجکاوها که عده‌ای از آنها تا دم در آمده بودند با آنها ملحق گردید. پرچکار دو نفر فراری رو که لرزیده و گریه می کردند همراه خود آورد. از خانه کاپرانوف هم عده‌ای آمدند. خیاط شل و یک چشم با موها و ریش‌های سیخ شدهش که شبیه موهای خوک بود وضع عجیبی داشت. زنش متعجب می نمود، اما معمولاً وضع قیافه او این طور بود. در قیافه بچه های آنها غیر از تعجبی خرف اثر دیگری دیده نمی شد. ناگاه در میان هزار سویرگالوف هم ظاهر گردید. راسکولنیکوف چون نمی دانست که او در این عمارت منزل دارد و به یاد نمی آورد که او را در میان جمعیت دیده باشد، بسیار در شگفت شد. صحبت از آوردن طبیب و کشیش بود. کارمند دولت کمک پزشک را در این مورد بیفایده می دانست و این مطلب را به راسکولنیکوف گفت. با این حال وسایل آوردن پزشک و کشیش را فراهم نمود. کاپرانوف هم آوردن پزشک را به عهده گرفت. در این ضمن کاترین اندکی آرامتر شد و خونریزی موقتا قطع گردید. زن بدبخت نگاهی مریض حال اما ثابت و نافذ بر سونیای بیچاره که رنگش را باخته بود و می‌لرزید و با دستمالی پیشانی او را پاک می‌کرد انداخت. بالاخره تقاضا کرد بر روی تخت خواب بنشیند. او را روی تخت خواب نشاندند و از هر طرف نگاهداریش نمودند. با صدای ضعیفی پرسید بچه‌ها کجا هستند؟ پوریا آنها را آورده ای؟ آه احمق‌ها، چرا فرار کرده بودید؟ خون لب‌های خشکش را می‌پوشانید. چشمانش را دور اتاق گردانید. پس تو این طور زندگی میکنی سونیا؟ من یک دفعه هم به خانه تو نیامده بودم. میبایست این طور شود تا بیایم. نگاه ترحم آمیز بر دختر جوان انداخت. سونیا ما توفیلی تو شدیم. پولیا، لینا، کلیا بیاد اینجا. این است سونیا، تمام اونها رو بک. من آنها را به تو میسپارم. مرا بس است. مجلس رقص تمام شد. آه مرا رها کنید، بگذارید به راحتی بمیرم. از او اطاعت کردند. دوباره بر روی بالش افتاد. چی؟ یک نفر کشیش؟ لازم ندارم. مگر پول زیادی دارید؟ من بر وجدانم بار گناهی ندارم. به علاوه خدا باید مرا ببخشد. میدارید چقدر رنج بردم؟ اگر هم مرا نبخشد به جهنم. افکارش بیش از پیش آشفته می گشت. گاهی می لرزید و اطراف خود را نگاه می کرد و مدت یک دقیقه اشخاصی را که احاطه‌اش کرده بودند می شناخت، ولی به زودی دچار هذیان می گردید. به زحمت نفس می کشید و از گلویش صدایی مانند صدای جوش دادن آب به گوش می رسید. به او گفتم حضرت اشرف. پس از هر کلمه متوقف می شد. این آمالیا لودویگنا. آه لنا، کلیا دست های مرا بگیر. به سرعت بلغزید. دایره نداریم. پایت را به هم بزن. بچه خوبی باش. به سرعت شروع به خواندن بکن. تو الماس و مروارید داری. بعدش چیست؟ بعد این را بخوانید. تو زیباترین چشم ها داری. دختر جوان، تا
تو بیشتر از این چه میخواهی؟ آه بله احمق، بیش از این چه میخواهید؟ آها اینم هست، در یکی از دره‌های داغستان که خورشید آن را با شعله‌های خود میسوزانید. آه چقدر این آواز را دوست میداشتم، این آواز را به حد پرستش دوست میداشتم. پرچکا، پدرت پیش از عروسی ما اون رو میخواند. ای روزگار، این است آنچه میبایست که میخواندیم. آه خب پس چطور فراموش کردم؟ پس دنبال اون رو بیاد ندارم. چرا؟ بیاد من بیاوری.
گرفتار تلاطم فوق‌العاده‌ای بود و کوشش می‌نمود بر روی تخت خواب برخیزد. بالاخره با صدای بم شکسته و شومی، در حالی که پس از هر کلمه‌ای نفس می‌کشید و صورتش وحشتی را نشان می‌داد که رو به تزاید بود، خواند: در یکی از دره‌های داغستان که خورشید آن را با شعله‌های خود می‌سوزانید، گلوله‌ای در میان سینه. سپس ناگاه کاترین شروع به گریستن نمود و با اندوه مؤثری گفت: حضرت اشرف، یتیم‌ها را محافظت کنید. به خاطر پذیرایی که در منزل مرحوم مارمولادوف از شما شد، که میتوان گفت پذیرایی اشرافی. ناگاه لرزید و گفت: آه! مثل این بود که کوشش میکرد به خاطر آورد در کجاست. با نوعی استراب تمام تماشاچیان را نگاه کرد، ولی فورا سونیا را شناخت و از اینکه او را در برابر خود دید متعجب به نظر آمد. با صدای ملایم و عطوفت آمیز گفت: سونیای عزیز، تو اینجا هستی؟ او را دوباره بلند کردند. با لحن نومیدانه فریاد زد: بس است، کار تمام است، حیوان ترکید. سپس دوباره سرش را بر روی بالش انداخت. یک دفعه دیگر به حالتی نیمه خواب افتاد، اما مدت زیادی طول نکشید. صورت نحیف و زرد رنگش به عقب افتاد و دهانش باز شد. پاهایش به طرز تشنج آمیزی دراز شد. آهی عمیق کشید و جان سپرد. سونیا که خودش بیشتر به مرده شبیه بود تا به زنده، خود را روی نعش انداخته سرش را بر سینه لاغر مرده تکیه داد. پرچکا در حالی که زار زار گریه می کرد شروع به بوسیدن پاهای مادرش کرد. کلیا و لنا کوچکتر از آن بودند که بفهمند چه اتفاقی افتاده، ولی احساس می کردند که حادثه وحشت انگیزی رخ داده است. دست ها را به گردن یکدیگر انداخته و پس از آن که در چشم همدیگر نگاه کردند شروع به فریاد کشیدن نمودند. دو تک هنوز لباس مطربان ولگرد را به تن داشتند. یکی از آنها کلاه ترکی و دیگری شب کلاهی که با پر شتر مزین شده بود بر سر داشت. چه تصادفی سبب شده بود که گواهی افتخار کاترین در کنارش روی تخت خواب افتاده بود؟ این برگ گواهی بر روی بالش افتاده بود و راسکولنیکوف آن را دید. جوان به سوی پنجره رفت و لیف جانتیکوف به او ملحق گردید. لیف جانتیکوف گفت: جان سپرد. سویدرگالوف با آنها نزدیک شد و گفت: راسکولنیکوف، میخواهم دو سه کلمه با شما صحبت کنم. لیف جانتیکوف فورا جایش را به او داد و دور شد. با این حال سویدرگالوف جوان را که از این حرکات بسیار آشفته میگشت به کناری برد و گفت: تمام کارها، یعنی دفن و کفن و غیره را من بر عهده میگیرم. میدانید این کارها مقداری پول لازم دارد و همونطور که به شما گفتم من مقداری پول دارم که به کارم نمیآید. این پرچکا و دو بچه دیگر را در پرورشگاه یتیمان خواهم گذاشت. در آنجا وضع آنها خوب خواهد بود. برای هر نفر از آنها 1500 روبل میگذارم تا به سن بلوغ برسند و سونیا برای نگهداری آنها زحمتی نداشته باشد. من سونیا را هم از منجلاب بیرون خواهم کشید، زیرا دختر خوبی است. اینطور نیست؟ خب، می توانید به دنیا بگویید که پولش را چگونه مصرف کردن؟ راسکولنیکوف پرسید: به چه منظور اینقدر سخاوتمندانه عمل می کنید؟ سویدرگالوف با خنده جواب داد: چقدر بدگمان هستید. گفتم که این پول را لازم ندارم. من از راه انسانیت این کار را می کنم. این قسمت را قبول ندارید؟ سپس با انگشت مرده را نشان داده گفت: بالاخره این زن مثل آن پیر زن رباخار حشره کثیف نیست. قبول کنید که آیا بهتران بود که آن زن بمیرد ولی لوژین برای ارتکاب عملیات پست زنده بماند؟ مثلا بدون کمک من پرچکا حتما به یک زندگانی شبیه زندگانی خواهرش
محکوم میگشت. بله، لحنش بدخواهانه و خوشحال و گفته هایش پر از گوش و کنایه بود. وقتی که صحبت میکرد صورت راسکولنیکوف را از چشم دور نمیداشت. مرد جوان رنگش را باخته و در حالی که همون عباراتی را که در گفتگوی با سونیا به کار برده بود میشنید بر خود میلرزید. به سرعت عقب کشید و با قیافه عجیب سیدرگالوف را نگاه کرد. زمزمه کرد: چطور؟ شما ای را میدانید؟
سیدرگالوف گفت: من در آن طرف دیوار در منزل خانم رسلیخ دوست قدیمی و خوبم مسکن دارم، همسایه سونیا هستم.
راسکولنیکوف گفت: شما؟
سیدرگالوف در حالی که به قسمی میخندید که بر خود میپیچید ادامه داد: رادیای عزیز، به شما قول شرف میدم که به طرز عجیبی جلب توجه مرا کردید. به شما گفته بودم که باز هم دیگر را خواهیم دید. این قسمت را بیش از وقت احساس کرده بودم. خب، حالا باز به هم دیگر رسیدیم. خواهید دید چقدر من اهل محبت هستم. خواهید دید که باز هم می شود با من زندگی کرد.
موقعیت راسکولنیکوف عجیب بود. مثل اینکه نوعی مه وی را احاطه کرده و از بقیه افراد بشر جدایش می نمود. بعدها وقتی که این دوره زندگانی خود را بیاد می آورد، حد می زد که در آن زمان گاه گاهی به احوال خود واقف نبوده و این حالت تا هنگام وقوع فاجعه آخری دوام داشته و فقط در فواصل چندی روشنبین می شده است. خودش کامل قبول داشت که در اون زمان مرتکب اشتباهات زیادی شده بود. مثلا اغلب اوقات ترتیب حوادث از نظر زمان حدوث آنها از خاطرش رفته بود. وقتی که بعدها خواست خاطرات خود را جمع و مرتب نماید، برای اطلاع از پاره خصوصیات درباره خودش مجبور شد از اظهارات و گواهی های خارجی استنتاج کند. مخصوصا موضوعی را با موضوع دیگر اشتباه میکرد و یا واقعی را نتیجه واقعی دیگری می دانست که فقط در عالم خیال وجود داشت. گاهی هم ترسی ناشی از ناخوشی بر او مسلط می گشت که تبدیل به وحشتی بی اساس می گردید. ولی به یاد می آورد که بالعکس در بعضی اوقات ساعات و حتی روزها در بی‌حسی و سستی عجیبی فرو می رفت که فقط